هسته ای و دنبال این هستند که این مربع پاک رو سهمش رو توی سبد انرژیشون بیشتر بکنن. در حال حاضر هم حدود 20% از برق انرژی کشور روسیه از هسته ای داره تأمین میشه. اگر بخوایم یه مروری توی منطقه خودمون هم داشته باشیم، خاورمیانه از لحاظ تاریخی به نفت و گاز متکی بوده، همونطور که شما هم میدونید. اما توی سالهای اخیر کشورها اقبالشون به توسعه انرژی پاک بیشتر شده. نیروگاه اتمی بوشهر به عنوان اولین نیروگاه هسته خاورمیانه هستش. اما در حال حاضر 4 تا نیروگاه دیگه توی امارات راه اندازی و به بهره برداری رسیدن. چند تا کشور خاورمیانه دیگه هم قصد دارن برنامه‌های هسته‌ای خودشون رو توسعه بدن تا از آینده امنیت انرژیشون و مشارکتشون توی گذار سبز جهانی اطمینان حاصل پیدا کنن، مثل کشور عربستان، قطر، کویت و عراق که این کشورها دنبال این هستند که برنامه هسته‌ای خودشون رو توسعه بدن. کشورهای دیگه هم مثل مصر، تونس، لیبی، الجزایر، مراکش، سودان در حال بررسی، برنامه‌ریزی یا شروع برای توسعه انرژی هسته‌ای خودشون کردن. سهم عمده واحدهای در حال ساخت هم مربوط به قاره آسیا هستش. به صورت کلی این آمار و روندهای جهانی رو اگر بخوایم ما بررسی بکنیم، نشون میده که اقبال به سمت نیروگاه هسته‌ای به دلیل مزایای بلند مدت و استراتژی که بر کشورها داره و همچنین تأکید اجلاس‌ها و پیمان‌های مختلف به سمت انتشار صفر گازهای گلخانه‌ای بیشتر شده.
بله، استفاده از انرژی هسته‌ای مزایای بسیاری داره. اجازه بدید در این بخش از مزایای نیروگاه‌های هسته‌ای نسبت به سایر گزینه‌های تولید انرژی صحبت کنیم. هزینه سرمایه‌گذاری اولیه نیروگاه‌های هسته‌ای در مقایسه با نیروگاه‌های فسیلی بالاست، اما در عوض ویژگی‌های کاربردی بسیاری داره که چند نمونه رو براتون نام می‌برم. مواردی نظیر بهره‌گیری از استانداردهای بالای ایمنی، طول عمر بیشتر، هزینه‌های پایین سوخت، بهره‌گیری از کاربردهای جانبی اون نظیر تولید هیدروژن، شیرین کردن آب دریا و موارد بسیار دیگه‌ای، همه و همه از مزایای نیروگاه‌های هسته‌ای محسوب میشن.
علاوه بر اینها، این بخش تونسته به عنوان یک بخش پیش رو عمل کنه و در این حال باعث تحرک در بخش‌های دیگه هم بشه. از اونجایی که ساخت، تجهیز و نگهداری این نیروگاه‌ها باید از استانداردهایی با سطوح بالا برخوردار باشه، تمام بخش‌های مرتبط با این حوزه که می‌خوان توی ساخت نیروگاه هسته‌ای مشارکت داشته باشن، باید استانداردهای کاری خودشون رو ارتقا بدن و همین باعث رشد دانش فنی و کسب تجربه‌های لازم برای قبول و انجام فعالیت‌هایی با سطح استاندارد بالا در حال و آینده میشه.
سال 2023 ایران از منظر ترکیب سبد انرژی توی جهان رتبه 131 رو کسب کرده. این خودش در واقع داره نشون میده ما با چالش امنیت انرژی توی کشور مواجه هستیم. همکنون ما بیش از 90% تولید برق کشورمون از طریق نیروگاه‌های حرارتی هستش که عمده سوخت مصرفیش هم گاز طبیعیه و تقریباً 1.5% از سبد انرژی کشور ما به انرژی هسته‌ای تعلق گرفته. اگر هم بخوایم این آمار رو مقایسه بکنیم با آمار جهانی، تو سال 2023 تقریباً 35% سهم زغال سنگ بوده، 23% سهم گاز طبیعی بوده، 9% هم سهم انرژی هسته‌ای.
پس ما برای اینکه به امنیت انرژی دست پیدا کنیم و برای رفع چالش ناترازی انرژیمون، تأمین منابع پایدار انرژی به عنوان یک اولویت استراتژیک برای کشور مطرح هستش و مؤثرترین مسیر هم برای تأمین این منابع پایدار تنوع بخشیدن به ترکیب سبد انرژیمون هستش. انرژی هسته‌ای هم به عنوان یک انرژی پاک میتونه نقش بسزایی رو توی بحث امنیت انرژی کشور بازی بکنه. این انرژی با صرفه جویی که تو مصرف سوخت‌های فسیلی داره، تأمین پایدار و مطمئن برق برای کشور، صرفه‌های زیست محیطی و عدم انتشار گازهای گلخانه‌ای و بحث کاهش گرمایش زمین، اشتغالی که میتونه ایجاد بکنه و رشدی که برای سایر صنایع میتونه داشته باشه، میتونه به نوعی برای کشور اقتدار آفرین باشه. در پایان من هم از شنوندگان محترم خیلی سپاسگزاری میکنم که با این پادکست همراه بودن. انشاءالله که برای شما مفید واقع شده باشه.
دوستان عزیز شنونده، به پایان پادکست 11 اورانیوم رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید بسیار سپاسگزاریم.
در این پادکست به موضوع برق هسته‌ای پرداختیم، اما از شما دعوت می‌کنم که پادکست 12 اورانیوم رو که به ادامه موضوع برق هسته‌ای می‌پردازه هم بشنوید. پس تا فرصتی دیگه، خدا نگهدار.
خدا یار و نگهدارت.
هنرمندان فرزانه آن رزماوران برگزیده‌ای
هستند که جبهه‌های عشق و شهادت و شرف و عزت از سوم پاکشان رنگ گرفته
و شجره هنر به مفهوم اصطلاحی آن اگر در این خاک خون‌آلوده نبالد هنر نیست،
و نه آن که هنر نیست بلکه عین بی‌هنری است و همان که گفتیم اصل آن است
که هنرمند پیش از آن که هنرمند است انسان باشد و بدان میثاق ازلی که با حق بسته است وفا کند.
اگر آفاق وسیع دلهای ما از آفتاب بی غروب توکل نور و گرمانه می گرفت، بدون تردید هیچ یک از ما پای در راهی این چنین نمی نهاد. ما را اجبار و اکراه بدین جا نکشانده است که دشواری ها
راه بر ما ببنده.
با هنر.
بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد زینا السماء الدنیا بمصابی و ما آسمان دنیا را با چراغ های زینت بخشیدیم.
در این قسمت از برنامه با هنر به موضوع فلسفه هنر می‌پردازیم. دکتر مهدی امینی، پژوهشگر و استاد دانشگاه.
بسم الله الرحمن الرحیم. در خصوص موضوع فلسفه هنر در خدمتون خواهیم بود. عنوان فلسفه هنر، ابتدا که با چنین عبارت و عنوانی ما مواجه میشیم، تصورها و رویکردهای مختلفی در مجامع علمی نسبت به این عنوان و این عبارت صورت گرفته، مواجهه‌ها مختلف بوده. در یک نگاه بنده قصد دارم در ابتدای کار اون تلقی ها و فهم هایی که در خصوص فلسفه هنر در چهارچوب مجامع دانشگاهی، پژوهشگاهی و آکادمی که ما نسبت به این عنوان شده به اصطلاح فیلسوفی آف آرت رو خدمتون عرض بکنم. در یک رویکرد وقتی ما در خصوص فلسفه هنر صحبت میکنیم، این تلقی وجود داره که اگر ما علل کلان و اندیشه ها یا محرک های کلانی که در دل جامعه دخالت داره در تولید اثر هنری، اگر ما این علل کلان رو مورد شناسایی قرار دادیم و مد نظر قرار دادیم، از حیث جامعه شناسی، از حیث اقتصاد، از منظر سیاست، از منظر فرهنگ، در واقع ما داریم در حوزه فلسفه هنر حرف میزنیم. این یکی از رویکردهای رایج هست. به اصطلاح اولین تلقی از فلسفه هنر شناسایی و تبیین علل کلانی است که در تولید آثار هنری دخالت داره. در ذیل این نگاه و در ذیل این تلقی، هر جا شما دیدید در جامعه شناسی هنر کتابی رو دیدید، بحثی رو دیدید، یا اقتصاد هنر رو دیدید، یا سیاست و هنر یا سیاست گذاری ها در حوزه هنر رو اگر دیدید، یا تأثیر علل فرهنگی در حوزه تولید آثار هنری کتابی دیدید، بحثی دیدید، سخنرانی دیدید، معمولاً چنین تلقی از فلسفه هنر دارن و در این نگاه معتقدن اگر شما میخوای میکلانج رو بشناسی، اگر میخوای فرایند تولید اثر هنری در سبک کوبیسم رو بشناسی، مثلا آثار پیکاسو رو ببینی، یا اینکه چطور شد در قرن بیستم آثار مثلا انتزاعی یا به اصطلاح آثار و مکاتبی که کلن با گذشته و در دوره مدرن کاملا تفاوت ماهوی پیدا میکنه و مکاتب پست مدرنی مثل هایپر رئالیسم، فوتور رئالیسم و مکاتبی از این دست شکل میگیره و یکی پس از دیگری تولید میشه و بالا میاد، باید بیای علل حاکم بر اینها رو مطالعه بکنی. این علل گاهی جنبه جامعه شناختی داره، گاهی اوقات در واقع ماهیت و هویت سیاسی داره، گاهی اوقات نه دخالت بسیار جدی و مؤثر اقتصاد هست که در واقع در شکلگیری مکاتب و سبک‌های هنری دخالت کاملا جدی داره. لذا از نظر این نگاه اگر شما اومدی و این علل رو کاویدی و موشکافی کردی و بررسی کردی و متوجه شدی که صرفاً خلاقیت هنرمند نیست که یک هنری رو تولید میکنه، صرفاً به اصطلاح تخیل، creative imagination، تخیل خلاق، یا به اصطلاح نبوغ خلاق، یا در واقع creative genius، اینها نیست که اثر هنری رو تولید میکنه، بلکه باید داستان رو از یک منظر فراتری نگاه بکنید. اون منظر فراتر چیه؟ تحولات اجتماعی است. اون منظر فراتر سیاست هست، یعنی اون رویکردهای سیاسی که در شکلگیری جریانها و گفتمانهای هنر موثره. یا شما باید بیایی این علل رو در حوزه فرهنگ بگردی، در یا مثلا جریانهای فرهنگی مثل فمینیسم بگردی و بیایی ببینی که چرا آثار هنری یا مکاتب و سبکها چنینند و چنانند، این ویژگی ها رو دارند، و یا آثار هنری یا هنرمندان چرا چنین جهتی پیدا کردند. پس یک وقت اگر ما صحبت از فلسفه هنر میکنیم، مرادمون علل و یک سری در واقع علتهای کلانیست که در بستر اجتماع اتفاق میفته از جنبه‌های مختلف و بر تولید و شکلگیری آثار هنری تأثیر مستقیم و غیر مستقیم میذاره. این تلقی در واقع این فهم رو ما اسمشو گذاشتیم شناسایی و تبیین علل کلان در تولید آثار هنری. و به طور کلی شما هر جا عرض کردم خدمتتون دیدید جامعه شناسی هنر هست، اقتصاد هنر هست، سیاست هنر هست، روانشناسی هنر هست، روانشناسی اجتماعی هنر و از این منظر دیدید به مطالعات هنر پرداخته شده در واقع در ذیل این تلقی قرار میگیره. اما ما میخواییم عرض بکنیم به معنای دقیق کلمه اینها فلسفه هنر نیستند، بلکه اینها مجموعه ای از یا ملغمه ای از روش ها و رویکردهای مختلف هستند که در واقع در حوزه هنر یا موضوع هنر به بررسی و مطالعه پرداختن. بله اینها میتونن جزء در واقع علوم مضاف حساب بشن، یعنی وقتی جامعه شناسی موضوع هنر رو مورد مطالعه قرار میده در واقع تلاش بر این داره که از منظر جامعه شناسی، متد جامعه شناسی و مبانی و مبادی جامعه شناسی یکی از مسائل خودش رو هنر قرار بده که در دل تحولات در اتفاق میفته، یا تأثیری که اقتصاد بر تولید هنرها و مصارف هنرها، هدایت و نظارت هنر در عرصه اجتماع داره. اما اینها فلسفه هنر نیست، اینها به معنای دقیق فلسفه هنر نیست، چون رویکردها و متد علومی غیر از فلسفه در اونها دخالت داره. که لازمه که من اینجا اظهار نظر بکنم که اگر ما در خصوص فلسفه هنر برای شما صحبت میکنیم، مرادمون این تلقی ها یا چنین نگاهی در حوزه هنر نیست، برخلاف برخی از جلسات رسمی، سخنرانی ها یا کتب و مقالاتی که در این زمینه نوشته میشه و گاهی چنین برداشتی وجود داره که فلسفه هنر هست، از نگاه بنده چنین تلقی در واقع صحیح و دقیق نیست. معنای دومی که از فلسفه هنر در مجامع علمی و دانشگاهی ما رواج داره و از قضا کاملا درست علمی و بجا هست، نگاهی که فلاسفه قاره‌ای و اروپایی به حوزه هنر دارن با رویکرد فلسفی و متد عقلانی و به اصطلاح کانتیننتال فلسفی یا فلاسفه قاره‌ای، وقتی وارد مطالعه فلسفی یا اظهار نظر فلسفی در خصوص هنر میشن، به دنبال تبیین نسبت هنر با حقیقت هستند. در واقع فلاسفه کانتیننتال که یکی از رؤوس اصلیشون در حقیقت یا استارت نظرات او در حوزه فلسفه هنر بسیار مهم و جدی تلقی میشه، فردریش هگل هست. او به دنبال این هست که نسبت هنر رو و آثار هنری که در هر دوره‌ای پدید میاد با حقیقت زمانه بسنجه. وقتی دنبال نسبت هنر با حقیقت میگرده، فهمی که خودش از حقیقت داره، از متافیزیک داره، پیوندی که به لحاظ فلسفی برقرار میکنه با مقوله هنر، ذیل عبارت فلسفه هنر میگنجه. به طور کلی فلاسفه‌ای که در مشهور هستن به فلاسفه قاره‌ای بسیار متأثر از نگاه فردریش هگل هستند که در ادامه یک توضیحات مختصری راجع به نظرش باز خواهم داد، و فلاسفه قرن 19 و 20 رسوب اندیشه های هگل رو ما به صورت واضح و روشن در نوشته های اونها و نظرات فلسفی اونها در مقوله هنر میبینیم. کسانی مثل گادامر، هایدگر، مرلوپونتی، اینگاردن، فوکو، اینها کسانی هستند که، یا ژان پل سارتر، کسانی هستند که متأثر از اندیشه های هگل هستند. حالا این تأثیر رو چطور باید دید و چه کار کرد در ادامه عرایضم به صورت مختصر خدمتون عرض میکنم. قبلش لازمه خدمتون بگم که هگل نگاهی که به هستی داره، اون معتقده که حقیقت هستی که به اصطلاح آلمانی تحت عنوان گایست از او یاد میکنه، جان، عقل و روح رو به عنوان حقیقت هستی تلقی میکنه که در دل تاریخ مثل یک توماری میمونه که آرام آرام گره‌هاش باز میشه و ظهورات مختلفی پیدا میکنه. ایده، روح، در واقع طبیعت، هنر، فلسفه. و این ظهورات مختلف در برایند ارواح انسانی در واقع داره اتفاق میفته. اینکه چطور میشه او چنین تلقی راجع به هستی داره و هستی رو با منطق تز و آنتیتز و سنتز چرا این چنین بیان میکنه، خودش داستان بسیار مفصلی داره، یه عبارتهای و واژه‌ها و اصطلاحات مغلق و پیچیده‌ای داره که در حوزه فلسفه غرب راجع به او بحث میشه و اون کدها و اون اصطلاحات در کتاب پدیدارشناسی روح کاملا و مفصل بررسی میشه و شرح‌های زیادی نوشته شده. ما این اجازه رو نداریم در بحث فلسفه هنر به لحاظ روشی و محتوایی وارد این حوزه بشیم. لذا این رو من میسپارم به عهده دوستان که در این رابطه مطالعه بکنم. فقط همین قدر رو من خدمت شما بگم که از نظر هگل این حقیقت هستی شناختی خودش رو در دل تاریخ نشون میده. بنابراین تاریخ از نظر هگل بسیار مهمه. او تاریخ رو و دوره هایی که انسان از سر گذرانده رو بسیار مهم میدونه و در رابطه با اونها شروع میکنه به تبیین فلسفی و اندیشه های فلسفی. در دل تاریخ یکی از موضوعاتی که بسیار مهمه بحث هنر هست و در واقع هگل به دنبال این هستش که جایگاه هنر رو با همون حقیقتی که خدمتون عرض کردم که خودش رو در دل تاریخ نشون میده نسبتش رو از لحاظ فلسفی تبیین کنه. بنابراین به زمان ساده اون معتقده که اگر در یک دوره ما آثار هنری سمبولیک داشتیم یا اسطوره‌ای داشتیم، دلیل این که اونها فرمش چنین بوده و چنان بوده، اهرام مصر چنین ویژگی هایی داشتن، بسیار فرم های قطوری، مجسمه ها بسیار دارای مختصات و مقیاس عظیمی بودن، یا چرا اسطوره های یونانی چنین محتوایی داشتن، چنین فرم هایی داشتن، اشعار هومر، هزیود، تئوکمیس، عزوب، حکایات عزوب و مواردی از اینها، یا تمدن های شرقی، ایران، هند، در خصوص اینها بحث میکنه. همچنین در خصوص آثار دوره کلاسیک بحث میکنه. اون میگه که چه نسبتی بین در واقع آثار دوره مسیحی و آثار دوره در واقع رنسانس وجود داره و چه اتفاق میفته. خصوصیات هنری که در این دوره شکل میگیره، آثار میکلانج، رافائل، لئوناردو داوینچی چنین خصوصیاتی دارن، در این باب صحبت میکنه. همچنین در آثاری که در دوره رومانتیک و جنبش یا نهضت رومانتیک شکل میگیره و جهات مختلفی پیدا میکنه، در این رابطه حرف میزنه او و اینجا در واقع میخواد بگه که چه نسبتی میانه این آثار هنری با اون دوره تاریخی که حقیقت، عقل، جان یا گایست خودش رو ظاهر کرده در عرصه اجتماع و در دل اجتماعات انسانی، این پیوند به لحاظ فلسفی چیست و چرا آثار هنری چنین خصوصیاتی پیدا کردن. اما علت رو کجا جستجو میکنه در حقیقت، برخلاف تلقی اول که علت رو در حوزه جامعه شناسی جستجو میکنه، در حوزه اقتصاد جستجو میکنه، نه، او در واقع یک تلاش فراتر از اینها میکنه. او یک متافیزیک ارائه میده و نسبت اون فهمی که از حقیقت یا هستی داره با مقوله هنر برقرار میکنه. بخش زیادی از مطالعاتی که در اروپا ببیشه در دانشگاه های فرانسه و آلمان صورت میگیره از این منظر صورت میگیره، یعنی تلقی که فلاسفه قاره‌ای دارن از نسبت میان هنر با حقیقت که در دل تاریخ اتفاق افتاده. اما این از منظر هگل هست. بعد که اندیشه هگل ادامه پیدا میکنه، همونطور که خدمتون عرض کردم ابتدای عرایزم، در این تلقی اثر خودش رو در اندیشه فلسفه قرن 19 و 20 میگذاره. کسانی مثل هایدگر، ژان پل سارتر، فوکو. مثلا شما وقتی میبینید تجزیه و تحلیل نقاشی ون گوک رو از نگاه هایدگر یا معابد هنری رو، یا وقتی در کتاب کلمات و اشیا در سال 1960 اگر اشتباه نکنم کسی مثل فوکو میاد یک فصلی رو اختصاص میده به ارتباطی که تابلوی ندیمه های ولاسکس با ذات جدید تمدن جدید داره و این تبیینی که بین اون برقرار میکنه در واقع به مظهر تمدن جدید رو در یک اثر هنری تبیین و تشریح میکنه. اینها متأثر از اندیشه های هگل هستند. چرا؟ اینها چون دنبال معنادار کردن هنر در دل تاریخ هستند. یعنی تاریخ هنر رو معنادار میکنن برای خودشون. بله دیگه صحبت از حقیقت یا گایست نیست. در اندیشه های ساختارگراها و پس ساختارگراها یا پدیدارشناس ها اینها که متأثر از اندیشه های هگل هستند دیگه صحبت از حقیقت نیست، گایست کنار رفته. اما اون چهارچوب های کلان که گاهی اوقات تحت عنوان پارادایم ها ما میشنویم یا گفتمان ها و دیسکورس ازش یاد میشه یا سرمشق های کلان زمانه، همه اینها واژه هایی هستند که میخواد به ما بگه که یه چهارچوب هایی در زمانه هم همواره شکل میگیره که آثار هنری از اون چارچوب ها تأثیر میپذیرن و اینها این تأثیر رو با زبان فلسفی بیان میکنن. هایدگر مثلا میگه تفکر تکنولوژی که این روزگار در حوزه هنرها در واقع چنین تأثیری داره و اگر ما میخواییم از تفکر تکنولوژی که انسان امروز رو به انزایتی و استراب کشنده فرار بکنیم، راه خروج از این و در واقع ارتباط با روح هستی و خارج شدن از استراب هنر هست رو این یک تبیین فلسفی میکنه و میگه که هنر تنها راه خروج از این چارچوب های سفتیست و آهار یا خشکیست که زمانه برای ما رقم زده. خب اینم از این. در واقع در این تلقی که کاملا در واقع عبارت فلسفه هنر به جا و درست به کار میره، در نگاه فلسفه اروپایی نسبت هنر با حقیقت از منظر فلسفی بررسی میشه در آثار فیلسوفانی از این دست. در تلقی سومی از معنای فلسفه هنر ما به تبیین و تعریفی که یا فهمی که فلاسفه انگلیسی دارن میرسیم. آنالیتیک فلسفی یا فلسفه در واقع تحلیلی یک سلسله فلاسفی سردمدار لف و نشر چنین نگاه فلسفی بودن در کشورهای آنگلو ساکسون به طور کلی، در تمام کشورهایی که در واقع ذیل بریتانیای کبیر حساب میشن، اسکاتلند، استرالیا، کانادا، خود امریکا، دانشگاه‌هایی که در واقع فلسفه هنر رو به عنوان یک رشته آکادمیک مورد مطالعه و آموزش یا پژوهش قرار میدن، همه اینها در حقیقت از سبک و متد فلسفه تحلیلی کمک میگیرن. خب حالا این تلقی فلسفه هنر رو چی میدونه؟ یک معرفت درجه دوم میدونه. شما میدونید معرفت درجه دوم یعنی مطالعه یک پدیده مثل ذهن یا مثل خود هنر یا یک علم از منظر فلسفی است. به خاطر همین این نوع نگاه ها رو معمولا بهش میگن فلسفه های مضاف. فرض بکنید فلسفه ذهن یا فلسفی آف مایند یا فلسفی آف آرت که فلسفه هنر بهش میگیم، اینها در واقع یک شیئی رو، یک موضوعی یا یک ابژه‌ای رو مورد مطالعه فلسفی قرار و در این مطالعه خودشون به چیستی، هویت و ماهیت اون شی میپردازن، اونم با منطق کاملا عقلانی، اینکه آیا این شی چیست، چه هویتی داره و هست، چه هستی داره، چه خصوصیاتی داره، آیا واقعا یک امر واقعی است، یک امر منتالیته است، این امر منتالیته چه خصوصیاتی داره، چه شرایطی داره. مثلا در فلسفه ذهن نسبت ذهن یا روح، حالا روح رو نمیپذیرن در فلسفه ذهن به ویژه امروزه، مقوله‌ای به نام ذهن رو که چه نسبتی داره، چرا وقتی من یاد یک خاطره میفتم آثار خودش رو در جسم خودم میبینم، مثلا قلبم تونتون میزنه، وقتی از یک واقعی یا خاطره‌ای که برای من در یک دوره‌ای خیلی شرایط عصبی به هم زده میفتم احتمالاً یک کنش یا رفتار پرخوشگرانه از خودم نشون بدم. نسبت این دوتا با هم دیگه چیه؟ کلاً مقوله‌ای به نام مقوله ذهن چه خصوصیاتی در واقعیت داره؟ آیا یک امر واقعی است یا صرفاً شلیک نورون A بر نورون B هست؟ در زمینه هنر هم همینطور، در زمینه علم هم همینطور. یعنی معرفت درجه دوم صرفا پدیده ها رو اساس فلسفی بررسی نمی کنه، بلکه علوم رو بررسی میکنه، مثل فیزیک. فیزیک، موضوع فیزیک چیه؟ حرکت، جسم، و بعد اینها جزو موضوعات علم فیزیک هستن. یا در شیمی ما به دنبال ترکیب عناصر هستیم، اینکه عناصر، ترکیبات و آثار اونها چه چیزهایی رو رقم میزنه. حالا وقتی از نگاه فلسفی علم به اینها نگاه میکنه، یا فلسفی فیزیک به اینها نگاه میکنه، یا فلسفی شیمی، میخواد بگه که این جسم چیست؟ اساساً فیزیک از حیث روش شناسی چگونه میتواند پاسخ سوالات خودش رو بده؟ اما در علم فیزیک به اینا پرداخته نمیشه. در علم فیزیک جسم رو مفروض میگیرن و وارد آثار جسم و خصوصیات جسم و ارتباط و در واقع زمان و مکان، این که این جسم در زمان و مکان چه جایگاهی داره، نسبت بین زمان و سرعت حرکت، مکان و حرکت، اینها همه مورد بحث و بررسی قرار میگیره. اما در فلسفه فیزیک از جسم سوال میشه، اصلا جسم چیست؟ آیا روش تجربی و استقرایی در فلسفه ما رو به حل مسائل فلسفی دلالت خواهد کرد؟ این دلالتش یا این در واقع طریقی که در اختیار دانشمندان فیزیک قرار میگیره طریق درستی هست؟ چقدر به جا هست، چقدر به جا نیست؟ اینها موضوع علمی به نام علم فلسفه فیزیکه. در فلسفه هنر هم از نگاه فلسفه تحلیلی همینه. در واقع وقتی بخواین که هنر رو از منظر فلسفی بررسی بکنن، از حیث معنا